سلام، به نام خدا. سومین جلسه درسمون رو، درس بهداشت و ایمنی محیط کار رو با تعریف کمک های اولیه شروع میکنیم. کمک های اولیه در واقع به دسته ای از کمک ها یا فعالیت ها گفته میشه که در زمانی که جان یک فردی به صورت فوری و آنی در معرض خطرهای خیلی شدید هست، ما باید کمک هایی رو اعمال بکنیم که بتونیم در کمک رسان باشیم در این رابطه. و معمولا هدف از انجام این کمک های اولیه یکی این هست که ما کار رو انجام بدیم که باعث زنده نگه داشتن فرد بیمار یا مصدوم بشه. دوم اینکه از بدتر شدن اتفاقی که افتاده جلوگیری بکنیم. و سوم اینکه کمک بکنیم به بهبود بهتر و یا کاهش درد و رنجی که بیمار به دنبال اون عارضه یا بیماری براش اتفاق افتاده. اینها اهدافی هست که ما تو بحث کمک های اولیه دنبالش هستیم. خود کمک های اولیه هم از روی اسمش مشخص هست، در واقع فعالیت هایی هستند که به صورت درمانی تقریبا انجام میشن، نه درمانی کامل، ولی به هر حال یک شروع درمان هستند و به صورت خیلی فوری باید این کمک ها انجام بشه تا به اون هدف هایی که مورد نظرمون هست برسیم. چه کسایی مسئولیت انجام این کمک های اولیه رو دارن؟ هر کسی که در واقع اطلاعاتی در این زمینه داره، آموزش هایی دیده و میدونه در این مواقع باید چه کارهایی رو انجام بده، به عنوان امدادگر به حساب میاد و در زمانی که نیاز به این کمک ها باشه باید پیش قدم بشه و این کارها رو انجام بده. خوبی این فعالیت ها و این عملکرد هایی که در این مواقع پیش میاد این هست که نیاز نیست که ما اطلاعات پزشکی و پرستاری خاصی داشته باشیم. این آموزش ها اینقدر ساده و اصولی در واقع داده میشن، بیان میشن که هر فردی با کمترین اطلاعات پزشکی میتونه اینها رو آموزش ببینه و در زمان مناسب به شکل صحیحش و به موقع بتونه در نجات جان مصدومین تا حد خیلی زیادی مؤثر باشه. مسئله دیگه ای که در رابطه با امدادگر باید بهش توجه داشت این که امدادگر غیر از اطلاعات و آموزشی که باید ببینه، باید سرعت عمل بالایی داشته باشه، سرعت قدرت خلاقیت خوبی داشته باشه توی بروز حادثه وقتی اتفاق میفته، سریع بدونه وضع بیمار رو، نوع حادثه رو، محل حادثه رو، تعداد مجروحین رو، شرایط رو، همه اینها رو ارزیابی بکنه و در نهایت سریع جهت نجات جان بیماران اقدام بکنه. مسئله دیگه که تو بحث حوادث وجود داره این هست که زمانی که ما مواجه میشیم با یک حادثه به عنوان امدادگر، باید متوجه باشیم که نجات جان فرد در اولویت هست، بله، ولی این مسئله رو باید در نظر داشت که زمانی باید شروع بکنیم به اقدام که مطمئن باشیم خطری برای خودمون وجود نداره. مثلا اگر فردی توی یک محوطه در حال آتش سوزی گیر افتاده و قرار هست ما بهش کمک بکنیم، قبل از اقدام به کمک برای اون فرد باید اول مطمئن باشیم که خودمون در معرض خطر قرار نداریم و بررسی های لازم در این رابطه انجام بشه و بعد اقدام بکنیم برای کمک رسانی. این یک مسئله است. مسئله دیگه، معمولا توی بروز حوادث، بیماری های ناگهانی، هم اطرافیان و هم خود بیمار دچار استرس و ناراحتی های زیادی میشن. در اینجور مواقع باید آرامش رو حفظ بکنیم و بیمار رو در واقع بهش روحیه بدیم تا این دلنگرانی ها باعث بدتر شدن وضعیت نشه. زمانی که بالای سر یک مصدوم میرسیم یا زمانی که مواجه میشیم با یک حادثه ای که اتفاق افتاده، ارزیابی هایی که از نوع حادثه باید انجام بدیم و از خود بیمار باید انجام بدیم، یکی از اولین اقداماتی هست که در به عنوان یک امدادگر وظیفه هست که انجام بشه. باید تشخیص بدیم که چه اتفاقی افتاده که ما مواجه هستیم با یک همچین منظره. مثلا اگر مواجه میشیم با یک فردی که روی زمین افتاده و بیهوش هست، باید یه بررسی اولیه انجام بشه تا ببینیم که این آیا کسی بوده در اطراف که لحظه زمین خوردن و بیهوش شدن فرد رو ببینه.
آیا عاملی وجود داره در اطراف که حدس بزنیم باعث زمین خوردن و بیهوش شدن فرد شده، یا علامتی و نشانه ای از بیماری در فرد وجود داره که بشه مشخص کننده این قضیه باشه؟ مثلا اگر در کنار بیمار بسته های داروی مثلا دیابت وجود داشته باشه، خب تا حد زیادی میتونه ما رو متوجه این قضیه بکنه که ممکنه فرد به دنبال عوارض بیماری دیابت دچار قش یا بیهوشی شده. برای مسئله بعدی که باید بهش توجه کرد این هست که آیا سابقه ای از حوادث دیگه در اطراف وجود داره، یا اینکه این فرد سابقه ای از مشکلات یا بیماری های دیگه داره. در مورد بیمارانی که بیهوش میشن حتما باید بررسی بکنیم جیبای بیمار رو، کیفش رو، برای اینکه ببینیم آیا کارت شناسایی خاصی وجود داره، داروی خاصی وجود داره، تا ما رو راهنمایی کنه به سمت حوادثی که ممکنه باعث ایجاد این مشکل در حال حاضر باشه. در ارزیابی خود مسلوم حتما باید علائم حیاتی بیمار چک بشن. از جمله علائم حیاتی این که آیا نفس میکشه یا نمیکشه، آیا قلبش ضربان داره یا نداره، وضعیت رنگ چهرش به چه شکل است، دمای بدنش چه وضعیتی داره، لمس کنیم پوستش رو، آیا سرده، آیا گرمه، خشکه، عرق کرده. وضعیت مردمک های چشم بیمار باید حتما مورد ارزیابی قرار بگیره، که هر کدوم از این ارزیابی ها در واقع میتونه علامت چیزی باشه. مثلا در کنترل تنفس بیمار، برای اینکه ما تنفس بیمار رو چک کنیم که آیا نفس میکشه یا نمیکشه، شما میتونید مثلا از یک تیکه دستمال کاغذی یا پر استفاده کنیم، پارچه سبکی استفاده کنیم، جلوی بیلی و دهنش بگیرید ببینید جریان هوا احساس میشه یا نه، یا از یک آینه جلوی بینیش بگیرید، یا اینکه میتونیم سرمون رو بیاریم، گوشمون رو بیاریم نزدیک دهان و بینی بیمار و ببینیم آیا اصلا صدای تنفس بیمار رو احساس میکنیم، یا اینکه در همون حالت به قفسه سینه بیمار نگاه بندازیم ببینیم بالا پایین میره یا نه. اینا همه اقداماتی هست که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه ببینیم بیمار نفس میکشه یا نه. برای ضربان قلب بیمار هم، آیا قلبش ضربان داره یا نه. در افرادی که بیهوش نیستن، با شما حرف میزنن یا ناله میکنه، در این فرد شما برای گرفتن ضربان قلب فرد میتونید از مچ دست، از ضربان مچ دست یا نبض مچ دست استفاده کنید که در کناره ای که انگشت شست وجود داره در مچ دست، در امتداد انگشت شست میتونید جستجو کنید برای اینکه نبض بیمار رو پیدا بکنید. برای جستجوی نبض بیمار هم حتما باید از انگشت اشاره و انگشت وسطی استفاده کرد. به هیچ وجه نباید از انگشت شست استفاده بکنیم، به خاطر که انگشت شست خودش ضربان داره و میتونه ضربان خودمون رو اشتباهاً با ضربان بیمار در نظر بگیریم، و نحوه گرفتن نبض بهتر هست طوری نبض رو بگیریم که انگشتش اشاره ما به سمت قلب بیمار باشه. ولی با اینها شما بهترین نبضی که میتونید در شرایط عادی که بیمار بیهوش نیست استفاده بکنید همین نبض مچ دست یا نبض رادیال هست، ولی ما در نقاط دیگه از بدن هم نبض رو میتونیم لمس بکنیم، مثلا در زیر چانه، مثلا در ناحیه شقیقه، در قسمت آرنج، در قسمت بازو، در کشاله ران، در مچ پا و در بالاتر از انگشت شست پا. نقاطی هستند که میشه ضربان قلب رو در واقع لمس کرد یا نبض رو گرفت. یکی از مهمترین جاهای دیگه‌ای که نبض قویی هم داره نبض کاروتید یا نبض گردنی هست، که در دو طرف حنجره شیاری وجود داره در ناحیه گردن که دو تا رگ بزرگ از قلب به سمت مغز میرن و نبض اونها هم قابل لمس هست. در شرایطی که فرد بیهوش هست تنها نبضی که ما باید دنبالش باشیم و کنترل کنیم وضعیت قلبی بیمار رو نبض گردن هست. یعنی دیگه برکس فرد بیهوش ما دنبال نبضای دیگه نمیریم، فرصت رو از دست نمیدیم. در نافدان‌ها یا اون شیارهای دو طرف گردن با دو تا انگشت اشاره و وسطی دنبال نبض گردن هستیم، 10 ثانیه فرصت داریم تا ببینیم آیا فرد نبض داره یا نه، یعنی قلبش کار میکنه یا نه. اگر قلبش کار کرد که چه بهتر، اگر نه که در واقع قاعدتاً میره به سمت ایست قلبی و باید احیای قلبی رو برای این بیمار هرچه سریعتر شروع کنیم. برای تنفس هم قبل از اینکه تنفس بیمار رو چک بکنیم، اولا باید داخل دهان بیمار رو چک بکنیم که جسم خارجی وجود نداشته باشه، آدامسی خورده، لقمه غذایی توی دهنش هست، دندان مصنوعی لقه داره، اینها رو همه باید در بیاریم. ولی اگه یک دست کامل دندان مصنوعی داره کاری به اون نداریم، یا دندونهایی که ثبات دارن در داخل دهان بیمار نیاز به در آوردن ندارن. اگر در داخل دهان بیمار چیزی نبود، وضعیت سر بیمار رو به صورتی قرار میدیم که مجرای تنفسش باز باشه. در فردی که مطمئن هستیم که گردنش آسیب ندیده، با یک دست پیشانی بیمار رو به سمت عقب میکشیم و با دست دیگه چانه بیمار رو به سمت بالا، و با این کار راه تنفسی بیمار رو باز میکنیم. بعد که راه تنفسی بیمار رو باز کردیم، چک میکنیم که آیا نفس میکشه یا نه. اگر تنفس داشت چه بهتر، اگر نداشت که باز تنفس مصنوعی رو باید در مورد این بیمار شروع بکنیم. به مجموعه اقداماتی که شامل تنفس دهان به دهان یا تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی میشه، اصطلاحاً احیاء قلبی تنفسی گفته میشه، که در صورتی که بیمار ما تنفس نداشت یا قلبش کار نمیکرد، باید حتما این کار انجام بشه. و معمولاً به این شکل هست که باید کنار بیمار زانو بزنی در همون ابتدا. اگر بیمار قلبش کار نمی کنه، ایست قلبی داره، ضربان رو ما احساس نکردیم، باید بلافاصله 30 تا ماساژ قلبی پشت سر هم رو براش انجام بدیم با سرعت 100 تا در ثانیه در محل مناسب، که این محل مناسب معمولا 2 انگشت بالاتر از انتهای استخوان خنجری در روی قفسه سینه هست. در بچه های کوچک و آقایان میشه 2 تا نوک پستان رو به هم وصل کرد و خط وسط این خط میشه محل ماساژ قلبی. ماساژ قلبی رو هم حتما باید با بالشتک کف دست انجام بشه. به هیچ وجه کف کامل کف دست روی قلب قرار نمیگیره. اندازه ماساژ قلبی یا عمق ماساژ قلبی هم 4 تا 5 سانتی متر در بزرگسالان هست. در بچه های کوچیک‌تر با یک دست این ماساژ قلبی انجام میشه و عمقش 3 تا 4 سانتی متر است. در نوزادان با 2 انگشت انجام میشه و عمقش هم 2 تا 3 سانتی متر بیشتر نیست. بعد از اینکه 30 تا ماساژ قلبی انجام شد، بلافاصله باید 2 تا تنفس دهان به دهان انجام بشه. برای تنفس دهان به دهان باید مجرای تنفسی بیمار باز باشه. بینی بیمار رو باید بگیری و دهان رو دور تا دور دهان بیمار قرار بدی و 2 تا تنفس رو برای بیمار بفرستی. این تنفس ها نیاز نیست خیلی شدید و عمیق باشن. 2 تا تنفس عادی در نوزادان که به صورت 2 تا فوت کردن در واقع باید این کار انجام بشه. اگر ما بیش از حد هوا بفرستیم داخل ریه های بیمار، باعث میشه که این هوای اضافی وارد معده بیمار بشه و وضعیت اون رو وخیم تر کنه. احتمال حالت تهوع و استفراغ به وجود میاد و مشکل رو چند برابر خواهد کرد. این از لحاظ احیای قلبی و تنفسی. ولی زمانی که بیمار بیهوش هست ولی قلبش کار میکنه و تنفسش هم به موقع داره انجام میشه، نیاز به این اقدامات نیست. از لحاظ رنگ چهره، رنگ چهره بیمار ممکنه رنگ پریده باشه، ممکنه برافروخته و قرمز باشه، ممکنه کبود باشه. کبودیش میتونه نشون دهنده این باشه که اکسیژن به بیمار نمیرسه، بنابراین حتما باید تنفس و مجاری تنفسی بیمار رو چک بکنی. حتما باید ببینی آیا قلبش کار میکنه یا نه. اگر رنگ چهره بیمار زرد و رنگ پریده هست، احتمال این هست که خونریزی داخلی داشته باشه یا فشارش بیش از حد پایین افتاده باشه، که باید حتما بررسی های لازم در این رابطه بر حسب نوع حادثه‌ای که اتفاق افتاده انجام بشه، یا افت قند خون پایینی داشته باشه بیمار. یا اگر رنگ چهرش خیلی برافروخته و قرمز باشه، ممکنه فشار خونش بالا باشه، ممکنه دچار عفونت شدیدی شده باشه و حالا به دنبال تب این وضعیت براش به وجود اومده، یا ممکنه دچار گرمازدگی شده باشه. همه اینها رو باید در نظر داشت. وضعیت مردمک های چشم رو باید در نظر بگیریم. مردمک های چشم در حالت طبیعی شما خودتون هم میتونید امتحان بکنید. جلوی آینه واسید و یه چراغ قوه رو به سمت چشمتون بندازید. وقتی نور اضافی وارد چشم میشه، چشم ها مردمک های چشم تنگ میشن و هر دوتا مردمک هم باید به صورت مساوی و یکسان این عمل کرد رو داشته باشن. زمانی که در محیط های تاریک قرار میگیریم، مردمک های چشممون گشاد میشن و در ضمن این هست که در شرایط طبیعی اندازه مردمک های چشم افراد دوتا چشمشون با هم دیگه یکسان هست. به صورت خیلی استثنایی ممکنه کمی با هم دیگه اندازه‌شون متفاوت باشه، ولی به طور معمول یکسان هستن و عمل کردشون هم یکسان هست. یعنی شما اگه به یک چشم نور بتابید، هر دوتا چشم عکس العمل نشون میدن. اگر مردمک های چشم بیمار رو نگاه کردی، نور انداختی توش و عکس العمل های مناسب رو داشت، خب معمولا مشکل خاصی وجود نداره. ولی اگر دیدید بیش از حد تنگ هست، بیش از حد گشاد شده، یا اینکه مردمک ها نامساوی هستن، اینها میتونه علامت های خطر باشه و باید بهش حتما توجه بشه، از لحاظ اینکه این بیمار ممکنه در معرض آسیب های مغزی به هر علتی قرار گرفته باشه. در زمانی که فرد بیهوش است، به هیچ وجه نباید مواد خوراکی داخل دهان بیمار بذاریم، چون بیمار قدرت بلع مناسبی نداره و بنابراین ممکنه این مایعات یا خوراکی دیگه‌ای که بهش میدید بره وارد ریه‌اش بشه و خفگی رو برای بیمار ایجاد بکنه. اگر فردی در ضمن بیهوشی یا حتی در ضمن هوشیاری حالت تهوع و استفراغ داشت، باید بیمار رو به پهلو بخوابونید، سرش رو و خم بکنید به پهلو. البته قبل از این کار، به خصوص در بیمار بیهوش، باید مطمئن باشید که ستون فقرات گردنی بیمار آسیب ندیده، تا اگر احیاناً بیمار حالت تهوع و استفراغ داشت، محتویات استفراغ به راحتی از مجرای دهان خارج بشه و برگشت نکنه به داخل دهان و مشکلات تنفسی رو برای بیمار ایجاد بکنه. اگر بیماری سرد باشه، رنگ پریده باشه، باید اون رو با پتو یا لباس و مسائل به این شکل گرم کنیم. به هیچ وجه از وسایل گرم کننده برای بیماری که وضعیتش رو اطلاع ندارید استفاده نمی کنید. میتونید از لباس، پالتو، پتو، پارچه گرمی پارچه استفاده کنی، هم زیر بیمار رو هم روش رو بپوشونی تا بیمار گرم بشه. و نهایتاً به خصوص در بیمارانی که بدحال هستن، بیمارانی که هیچ اطلاعاتی در موردشون نداریم، هرچه سریع‌تر باید مرکز درمانی رو اطلاع بدید. در واقع در وضعیت‌های حاد اولین کاری که باید انجام بشه اطلاع رسانی به مراکز درمانی مانند 115 هست، یا اینکه شما در مواقع خاص حتی میتونید به 110 زنگ بزنید. هر کدوم از اینها رو که اطلاع رسانی بکنید، خودشون بر حسب مورد به سایر مراکز مورد نیاز اطلاع رسانی خواهند کرد. زمانی که ما زنگ میزنیم به 115، وضعیت رو، تعداد مصدومین رو، حال عمومی رو، اینکه چه حادثه ای اتفاق افتاده، در چه مکانی این اتفاق افتاده و اسم و آدرس و شماره تلفن خودمون رو باید به اون مرکز امداد رسانی حتما اطلاع بدیم. بحث امداد و کمک های اولیه بحث خیلی طولانی هست، ولی خب در همین حد فعلا در موردش صحبت میکنیم. مبحث بعدی که توی جزوتون هست، قوانین و مقررات کار زنان و کودکان هست. این قوانین در واقع قوانینی هستند که یک سری مسائلی رو در این رابطه عنوان میکنه. به این قوانین از لحاظ اینکه بخوام توی امتحان یا جزوتون توجهی از لحاظ امتحان یا آزمون باشه وجود نداره، فقط این قوانین رو آوردم که آشنا بشیم و بدونیم که بعضی از قوانین هستن که میشه بر اساس اون در واقع کار کرد برای حمایت از افراد مختلف، به خصوص دو گروه آسیب پذیر، زنان و کودکان. مثلا ماده 9 قانون کار میگه کار شب برای اطفال کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوع هست. یا مثلا تبصره 1 همین ماده قانونی عنوان میکنه که استخدام دختران کوچکتر از 16 سال برای فروشندگی در مغازه و رستوران و اماکن عمومی ممنوع است، جز در مواردی که با اولیای خود کار کنند. یعنی اگه پدر و مادر خودشون مسئول اون رستوران باشن، خب میتونه اون بچه همراه با اونها کار رو انجام بده. بحث بعدی که کلن شلوغ میشه یا مبحث بعدیمون، آشنایی با ساختمانهای مختلف بدن یا آناتومی بدن است. آناتومی در واقع از لحاظ تعریفی علمی است که در مورد بدن انسان صحبت میکنه و در واقع میاد قسمت‌های مختلف بدن انسان رو شرح میده، بیان میکنه چه شکلی هستن، از چه عناصری تشکیل شدن، چه فعالیت‌هایی دارن انجام میدن، ولی فعالیت‌های اصلیشون در واقع اون عمل کرده اصلیشون برمیگرده به فیزیولوژی که در این رابطه در صورت نیاز صحبت خواهد شد. با توجه به این که ما با بدن انسان سر کار داریم و مسئله بهداشت زمانی میتونه برای ما قابل فهم باشه که ما بهتر بدونیم که هر کدوم از دستگاه‌های بدن ما از چه قسمت‌هایی تشکیل شدن و چه مسائلی ممکنه اهمیت داشته باشه در سلامت اونها، و با توجه به این که در مشاغل یک سری از ارگان‌های بدن بیشتر در معرض خطر هستند، به همین خاطر در مورد این ارگان‌ها یک صحبتی داریم از لحاظ اینکه آشنا بشیم با هر کدوم از اینها، ببینیم به چه شکلی هستند و چه کارهایی میتونن انجام بدن در بدن ما و توی مشاغل مختلف، حالا چه خطراتی ممکنه برای اونها وجود داشته باشه. اولین ساختمانی که در موردش صحبت میکنیم بافت پوششی بدن یا همون چیزی که تحت عنوان پوست ما میشناسیم هست. پوست خب یکی از قابل شناسایی ترین ارگان هایی هست که ما داریم و میبینیم. شما خودتون در معرض دیدتون هست، پوستتون، پوست دستتون، پوست پاهاتون، پوست صورتتون، پوست سرتون، برعکس بقیه ارگان‌ها که داخلی هستن و در معرض دید ما نیستن، پوستمون به راحتی در معرض دید ما قرار گرفته و خب این یک مسئله ای هست که شاید اهمیت این ارگان رو، این سیستم رو برای ما بیشتر می‌کنه. پوست ما در واقع یک بافت پوششی برای بدن ما هست، یعنی میاد دور تا دور بدن ما رو، سر تا سر بدن ما رو جدا میکنه از قسمت‌های دیگه، پوشش میده تمام دستگاه‌های داخلی بدن رو و به همین خاطر اهمیت خیلی زیادی داره از لحاظ عمل کردی. دوم اینکه گفته میشه با توجه به وسعتی که این پوست داره، بزرگترین دستگاه یا سیستم بدن هست، یعنی در کنار سیستم هایی مثل سیستم ادراری، سیستم تنفس، سیستم گردش خون، سیستم اعصاب، سیستم بینایی و خیلی از سیستم های دیگه که توی بدن ما وجود داره، پوست ما یا سیستم پوششی بدن ما بزرگترین سیستمی هست که در بدن وجود داره و خب قابل لمسترینش هم که صحبت کردیم که هست. علارغم این که پوست ما یک ظاهر ساده‌ای داره، ولی واقعیت اینه که از قسمت‌های مختلف و پیچیدگی‌های خاص خودش تشکیل شده. همینطور که می‌بینید پوست ما در قسمت‌های مختلف بدن ما شکل و شمایل‌های خاص خودش رو داره. اصلا جنسش با هم دیگه متفاوته. پوستی که کف دست و پای ما وجود داره با پوستی که روی دست ما هست، پشت دست ما هست، با هم دیگه متفاوته. پوستی که روی لب‌های ما قرار گرفته یا پوستی که روی پلک‌های ما قرار گرفته، پوستی که روی سرمون قرار گرفته، پوستی که روی گوشمون قرار گرفته، با پوستی که مثلا روی قفسه سینه‌مون قرار گرفته متفاوت هست. پس بنابراین یک ارگان خیلی پیچیده هست، خیلی بزرگ هست و از قسمت‌های خیلی متفاوتی تشکیل شده و کارهای خیلی مهمی داره برای بدن ما انجام میده، علارغم اینکه شاید ظاهراً به نظر نرسه اینقدر اهمیت داشته باشه. پس بنابراین شناسایی و شناخت این بافت میتونه در این که ما با سلامت پوست خودمون بیشتر آشنا بشیم و بدونیم که در واقع چه چیزی هست، اهمیت خیلی زیادی داره. پوست ما از لحاظ بافشناسی یا ساختمان اصلی خودش از سه قسمت تشکیل شده که این سه قسمت را از لایه سطحی، یعنی اون چیزی که ما میبینیم، بهش میگن اپیدرم، یک لایه زیرترش بهش میگن درم و لایه پایینی یا لایه انتهایی پوست لایه هیپودرم یا بافت زیر جلدی نامگذاری میشه. هر کدوم از این لایه ها اهمیت خاص خودشون رو دارن. اپیدرم یا لایه سطحی همون لایه ای هست که من و شما میبینیمش، لمسش میکنیم. این لایه لایه ای هست که مرتبا در حال تغییر هست و اینجوری نیست که این پوستی که الان روی دست من هست پوستی باشه که 28 روز پیش بوده. معمولا هر 28 روز یک بار پوست ما تغییر میکنه کاملا، پوست قبلی از بین میره و جاش سلولهای جدید ایجاد میشه. بنابراین پوستی که الان روی دستتون میبینید در ظاهر اون قسمتهای سطحیش اون چیزی نیست که چند روز پیش وجود داشته. این لایه اپیدرم در قسمت‌های پایینی خودش سلول‌های زنده داره، ولی این سلول‌ها به مرور زمان رشد می‌کنن، میان بالاتر، میان و در سطح و در سطح به تدریج از بین زندگیشون رو از دست میدن، به تبدیل میشن به سلول‌های مرده، ولی سلول‌های بوششی خاصیت خودشون رو دارن. اگر زیر میکروسکوپ نگاه بکنی این لایه رو، لایه های سطحی اون به شکل فلس ماهی دیده میشن. به مرور زمان با شستشو، با خوردن پوست من به لباس یا اشیاء دیگه، این لایه ها کنده میشن و به جاش باز لایه های جدید روش میکنه. همین لایه ها هستن که در فصول سرد سال یا وقتی که شما دستاتون رو بیش از حد میشوری یا پوست بدنتون رو بیش از حد میشوری، یک حالت زمخت و زبری رو پیدا میکنه، به خاطر اینکه اون شستنهای مکرر یا سرمای هوا باعث میشه که آب خودش رو از دست بده و اون حالت زمختی رو برای پوست ایجاد بکنه. این لایه در واقع بیشترین کاری که انجام میده بافت پوششی هست، یعنی اون پوشش لازم رو برای پوست ما ایجاد میکنه. لایه دوم لایه درم هست که این لایه در واقع از لایه اپیدرم ما ضخیم‌تر هست و توی این لایه اکثر قسمت‌های اصلی پوست از جمله عروق خونی، اعصاب، غدد عرق، فولیکول‌های مو و غدد‌های چربی در این لایه قرار گرفتن. و خب لایه‌ای هست که اگر شما فشار میارید به دستتون، اگر این لایه دچار پارگی بشه، در قاعدتاً اون خارشی که ایجاد میشه، اون سوزشی که ایجاد میشه، همه اینها مربوط به اعصابی هست که در این ناحیه وجود دارن. و پایین ترین لایه، لایه هیپودرم یا بافت زیر جلدی هست که عمیق ترین لایه پوسته و در واقع لایه ای هست که پوست رو به سایر بافت های زیر خودش متصل میکنه. و در این لایه هم ما سلول های چربی و عروق زیادی داریم. چربی هایی که در لایه هیپودرم یا بافت زیر جلدی قرار گرفتن به عنوان عایق برای بدن ما عمل میکنن، در فصول سرد سال اجازه نمیدن که گرمای بدن ما از بدنمون خارج بشه و یا سرما به داخل بدنمون به راحتی نفوذ بکنه. در فصول گرم سال هم در واقع در کنترل گرما از لحاظ اینکه درم رو تحریک میکنن برای عرق کردن میتونه مؤثر باشه. بنابر این سلایه‌ای هستن که اهمیت خودشون رو دارن توی پوست ما. در مورد اپیدرم، خود اپیدرم ما شامل 4 تا لایه هست. یک لایه شاخی که سطحی ترین لایه است، یعنی همون لایه‌ای که ما وقتی دست میزنیم روی پوستمون اونو احساس میکنیم و به خاطر همون زبر بودنش بهش میگن لایه شاخی. دومین لایه، لایه دانه دار هست که سلول هایی که در این لایه قرار گرفتن به علت شکل خاصشون بهش گفته میشه لایه دانه دار. سومین لایه، لایه سنگ فرشی هست که سلول های شبیه به موزاییک دارن این لایه. و در نهایت لایه بازال هست که این لایه چسبیده است به لایه درم و در واقع لایه بازال یا لایه پایه لایه ای هست که سلول های درم رو تولید میکنه و میفرسته با بالا، برای اینکه اینها مرتبا گفتم در حال تعویض هستن و سلول های جدید باید جایگزین بشن. اینها بافت اصلی پوست هست که در موردش صحبت کردیم. انشالله در جلسه بعدی در رابطه با اعمال پوست صحبت میکنیم که پوست ما در واقع چه عملهایی رو انجام میده و چه وظایفی رو توی بدن ما به عهده داره. شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشید تا جلسه بعدی.